ممنونیم از اینکه مثل همیشه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. بخش بعدی 8:28 دقیقه.
ساعت 15 ثانیه بعد از 8 صبح 25 روز آبان ماه سال 1402 هست و اینجا پارک شهر رادیو تهران.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
ایران به سمت انتخابات مجلس شورای اسلامی می رود، روندی از مردم سالاری که سرنوشت کشور در صندوق رأی و با نظر مستقیم مردم مشخص می شود. اما ریشه این صندوق رأی به کجا برمی گردد؟ همان ماه اول انقلاب در اسفند 1357 امام خواسته ای را مطرح کرد که برای برخی اصلا اولویت به نظر نمی رسید، اما امام دستور داد نظر مردم درباره نوع حکومت باید در صندوق رأی مشخص شود.
ملت ما اسلام را می خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم، خیال خامی به سر خودشون میپزند. ملت ما یک پاچه خواهان جمهوری اسلامی است. اون چه علاقه به این ملت دارد، اون چه علاقه به این کشور دارد، همه با هم باشید و با همه با هم به سوی جمهوری اسلام و به سوی اسلام.
تصور کنید که در بهمن 1357 ناامنی در برخی نقاط کشور گزارش می شود. هر لحظه امکان کودتای نظامیان و حامیان شاه وجود دارد و زندگی عادی هم مختل شده. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ از فضای عمومی کشور، در آن روزها می گوید.
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب طبعاً دو مسئله مطرح بود. یکی این که با توجه به شرایط کشور میبایست یک دورانی رو بدون وجود مجلس و یا حتی قوانین قبلی، فقط با دولت موقت و با نظرات شورای انقلاب و امام کشور اداره بشود، زیرا که امکان برگزاری انتخابات رو تصور نمی کردن وجود داشته باشه. دوم این که با توجه به شرایط سیاسی انتخاب نوع نظام هم کار مشکلی است و اختلاف برانگیز. بنابراین بهتر است که بگذاریم زمانی بگذره و بعد این کار انجام میشه. دسته سومی هم بودن که می گفتن که هرچه امام بگوید همون قطعیه، اما متقابلا حضرت امام اصرار داشتن که اولا باید برگزار بشود و ثانیاً مردم باید رأیشون رو بدن که در تاریخ این مملکت ثبت بشه که این نظام مورد تأیید مردم قرار گرفت، صرفاً به نظر رهبری وابستگی نداشته. و این مسئله از لحاظ سیاسی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیته، به گونه که تا امروز هیچ کسی نتونسته در مورد جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی یا نقدی یا سوالی داشته باشه، برای اینکه 98% مردم صریحا جمهوری اسلامی رو تایید کردن.
اما انتخابات حرف اصلی است که شاید در کوتاه مدت چندان مهم نباشد، اما حالا بعد از 4 دهه می شود فهمید که تصمیم امام چقدر مهم بوده است. اکنون حتی جدیترین مخالفان جمهوری اسلامی نمی توانند بگویند مردم در 1357 جمهوری اسلامی ایران را نمی خواستند. این نشان برنامه دقیق امام خمینی رحمت الله علیه برای اداره کشور بود.
بعد از سرنگونی شاه و پایان دادن به این دوران نظام شاهنشاهی، چه نظامی رو میخواهید جایگزین این نظامی بکنید که برایش 15 ساله در تلاش میکنید؟
به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام.
این روزها سوالی که مردم باید پای صندوق‌های رأی به آن جواب بدهند درباره بهترین افراد برای نمایندگی مجلس است. اما 4 دهه قبل اولین سوال درباره نوع حکومت بود. آن روزها نیروهای انقلاب هم وظیفه مهمی داشتند: تبیین دقیق 2 کلمه جمهوریت و اسلامیت. آیت الله طالقانی:
همون گروه‌هایی که طرفدار توده مردم هستند، آیا نباید نظر توده مردم را محترم بشمارند و مراعات کنند؟ نظر توده مردم چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان این کشور مگر نه این است که به جمهوریت اسلامی رأی می دهند؟
و یا صحبت‌های شهید مطهری که تأثیر بسیار زیادی در جامعه داشت.
مفهوم آزادی و دموکراسی در اسلام و در غرب متفاوت است. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و دموکراسی در غرب یعنی حیوانیت رها شده.
جمهوری اسلامی که گفتی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن این هست.
آرمان‌های انقلاب اسلامی پس از یک دوره مبارزه طولانی باید یک شکل منسجم به خود می‌گرفت که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. یک نظام حقوقی که عدالت و آزادی را تضمین می‌کند و در نهایت با نگاه و رأی مردم استقرار یابد. آیت الله بهشتی از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه:
حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما. هوشیار باشید، از هم اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
دهم و 11 فروردین 1358 بالاخره اولین صندوق رأی آزاد میان مردم ایران پخش شد. حرف حضرت امام این بود که همه آزادند که هر کسی می‌خواهد رأی بدهد.
رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی،
لکن با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید. همه قشرها باید رأی بدهند و شرکت کنند و همه قشرها آزادند در رأی دادن. ما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همون نه باشد. شما حق دارید، می توانید که در اون ورقه بنویسید جمهوری دموکراسی، بنویسید رژیم سلطنتی، حتی خواستید بنویسید.
بالاخره اولین انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد و آن صحنه مهم خواندن نتایج رأی‌ها در رسانه ملی پخش شد.
رأی‌گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت و تا ساعت 12 شب مزبور از قالب حوزه‌های انتخابی نتیجه رأی‌گیری دریافت گردید. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
امسال در اسفند ماه دوباره این تجربه مردم سالاری را تکرار می کنیم، روندی که تقریبا هر ساله ایرانی ها را برای مدیریت کشور به صف می کند تا آنچه خودشان می پسندند اجرایی شود.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 8:12 است و ما کماکان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه شما هستیم از رادیو تهران. اما میخوام که همراه بشم با جناب آقای به خدمت شریفتون عرض شود که قاسم تبریزی، ایشون از پژوهشگران به نام تاریخ هستند و با این مقدمه میخوام گفتگوم رو با ایشون آغاز بکنم. در طول تاریخ در این سرزمین استعمارگران برای اعمال نفوذ همواره تلاش کردند تا سیاست‌های متعدد و متنوعی رو در حقیقت انتخاب کنند. اگر یه ذره به قبل برگردیم و مطالعه کنیم تاریخ رو، در دوره قاجار اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که حالا از فرصت خارجه. با روی کار اومدن رضاخان میرپنج به عنوان شاه جدید در سلسله پهلوی، انگلیسی ها دنبال منافع و خودشون بودن. در کودتای 28 مرداد 32 امریکایی ها با براندازی دولت مرحوم مصدق دنبال این بودن که این نفوذ رو گسترش بدن و جای پای خودشون رو در ایران در حقیقت سفت بکنن و ماجراهای متعددی که در دوران پهلوی درباره شما شنیدید و بارها گفته شده. حالا قرار هست درباره این موضوعات با آقای تبریزی همراه بشیم و بیشتر صحبت بکنیم از آنچه که به عنوان نفوذ استعمارگران در این کشور مورد توجهمون باید قرار بگیره. آقای تبریزی سلام میکنم به شما.
عرض سلام خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم دارم، در خدمت.
سلامت باشید آقای تبریزی عزیز. اگر بخوایم یه نگاهی به تاریخ بندازیم، بارها و بارها استعمارگران از طرق مختلف تلاش کردن تا در حقیقت مسیر نفوذ خودشون رو هموار بکنن در ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که داره، به دلیل منابع مختلفی که به صورت طبیعی داره و قصه لحاظه. اما بذارید یه در حقیقت سوال مشخص از شما بپرسم و وارد بحث بشیم. آیا واقعا تنها راه نفوذ توی کشورها در حقیقت سفارتخونه ها هستند و آیا واقعا کارداران دیپلمات در کشورهای مختلف میتونن که به عنوان راهی برای نفوذ باشن یا نه در دنیای امروز نفوذ راه های دیگه هم پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسلماً یکی از به اصطلاح امکانات بالقوه و بالفعل استعمارگران سفارتخانه هاست، اما مسلماً اینها برای مخفیکاری و نفوذ در ارکان عرض کنم جامعه، مملکت، احزاب، مطبوعات و مراکز فرهنگی و اقتصادی شیوه های دیگری انتخاب میکنند. خب انگلیس ها از زمان قاجار فعالیت های خودشون رو شروع کردن، یک تشکیل لژهای فراماسونری به خصوص فراموشخانه عرض می شود جامعه آدمیت و مهمترین لژش که در دوره رضا شاه مدیریت مملکت در اختیارش بود لژ بیداری بود. اما در کنار این لژ خاندانهایی مثل خاندان فرمان فرمایان، خاندان عرض کنم امیر ابراهیم شوکت الملک و خاندان رشیدیان و امثال اینا از خاندانها هم استفاده میکردن.
بله.
بعضا جواسیس کارازموده هم میفرستادن.
جواسیس جمع جاسوس هاست.
بله جاسوس ها. مثلا زمان ناصرالدین مانکیجی از پارسیان ایرانی در هندوستان رو فرستادن، این اومد یه تشکیلاتی رو راه اندازی کرد. بلافاصله بعد از رفتن او اردشیر دیپورتر 1272 اومد. او یکی از جاسوس های کارآزموده بود، تاریخ سیاسی میدونست، در علوم سیاسی وارد بود و بررسی هایی در مورد ایران کرد. او از 1272 شمسی تا 1311 در ایران بود، در عرض کنم که شهرها میرد. از جمله خودش یه خاطرات، البته دو تا خاطرات داره، یه خاطرات اصلی و پسرش شاپور با خودش برد، یه خاطراتی تو اسناد رضا شاه بود، اسناد دربار رضا شاه 35 صفحه ما اونو مطالعه کردیم.
بله.
میگه که من رضا خان رو 1296 پیدا کردم، او رو به نور مازندران میوردم، برای او تاریخ ایران میگفتم، از ایران باستان علیه روحانیت میگفتم، میگفتم روحانیت هم در تبریز از روس‌ها پول میگیرن هم از ما. کینه روحانیت رو در دل او تونستم تقویت کنم. فرمودید
چه سالی آقای؟
1272 وارد ایران میشه.
خب.
تا 1311 هست.
نه این این خاطره مربوط به چه سالیه؟
1311 همین اندکی قبل از فوتشه.
آها.
بعد این متن شما دارم، حالا اگر یه وقت فرصت باشه باید متن کامل و بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. عرض می شود که خب او فعالیتی کرد سال 16 که فوت کرد، سال 16 خانم میس لامتون، آن میس لامتون، او به عنوان به اصطلاح محقق تاریخ ایران اومد، ولی از جاسوس های حرفه‌ای بود، به خصوص از سال 20 تا 57 او جریانساز بود، در 20 تا 32 با احزاب، مطبوعات، عرض کنم که رسانه ها مرتبط بود، با برخی شخصیت ها دیدار داشت و در کودتا او یکی از افراد تأثیرگذار بود. در سال 1324 شاپور ریپورتر، پسر اردشیر ریپورتر، میاد ایران. او تا 57 هست به عنوان یک جاسوس کارآزموده انگلیس در ادامه کار پدرش. خب اینها در کنار اون بودن، ولی در این حال ما در مطبوعات هم داریم، مثلا یا شخصیت های مثل علی دشتی، در اسناد سواک علی دشتی به عنوان یک جاسوس انگلیس است. در مورد تقی‌زاده هم کتاب تقی‌زاده به روایت اسناد سواک، خود سواک مطرح میکنه او از وابستگان به سیاست انگلیسه. دو جلد کتاب اسناد فراماسونری مؤسسه مطالعات تاریخ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چاپ کرده، در اون هم هست. منظور به اینه که خب اینها از شیوه های مختلف استفاده میکنن، اما امریکایی ها از دوره محمد شاه هزار رو عرض کنم که 200 و اگر اشتباه نکنم 58 همین حدودها بود باشه، الان من دقیق تاریخ یادم نیست، سه تا از میسیونرهای امریکایی اومدن در اصفهان خواستن فعالیت کنن، علمای اصفهان مانع شدن، به سلماس رفتن، از اونجا تشکیلات رو راه اندازی کردن، بعدن در ارومیه و تبریز و مراغه به تدریج تهران مدرسه بیمارستان ساختن. در حقیقت حرکت های میسیونری امریکا تا 1120 همون کار عرض کنم که جاسوسی و قرار میداد. خصوصا به یاد داشته باشیم انگلیس ها بعد از کودتای سوم اسفند 1299 به امریکایی ها اجازه ورود به قدرت نمیدادند. اینها در حاشیه همین مدرسه ساختن و بیمارستان و اینا فعالیت میکردن. با جنگ جهانی دوم و درگیری هایی که در اروپا به وجود اومد، فرانسه، آلمان، به خصوص انگلیس دچار مشکلات شد، امریکا فرصتی پیدا کرد در عرصه بین المللی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار وارد بشه. از جمله در ایران فعالیت ها رو شروع کرد. اینجا ما سه تا مشکل داشتیم. یه مشکل اولیه، برخی از سیاستمداران ساده اندیش و سطحی نگر معتقد بودن ما میتونیم امریکا رو بیاریم وارد قدرت کنیم تا بتونیم در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و روش استالینی ما مقاومت کنیم. بله. دوم در برابر استعمار عرض کنم سابقه دار مکار انگلیس، غافل از این که خود این استعمارگر از اونها عرض کنم خشنتر، پلیدتر و تأثیرگذارتر بود. خب امریکایی‌ها به تدریج در حزب ایران و در بعضی از احزاب نفوذ پیدا کردن. نفوذ اولیه نفوذ شعار دموکراسی و کمک به ایران و از این موارد بود. اصل چهار ترومن و 1326 اینها راه اندازی کردن. از به اصطلاح رجال سیاسی که وابسته به انگلیس بودن فرزندان اینها رو جذب کردن، مثل سیروس آموزگار، مثل اردشیر زاهدی و امثال اینها. به عنوان بررسی اوضاع کشاورزی ایران شروع کردن به یه نوع ایران شناسی عملی عینی. اگرچه همون موقع ما داشتیم برخی از شخصیت ها مطرح میکردن امریکایی ها به دنبال از بین بردن سیستم کشاورزی و دامداری ما هن با این حرکتشون. به هر حال اینها به عنوان وام دادن اینها با نهضت ملی شدن صنعت نفت، ابتدا امریکایی ها فکر میکردن که میتونن جای انگلیس رو بگیرن، انگلیس رو از میدون به در کنن.
درست.
اما با اوجگیری نهضت ملی شدن صنعت نفت، هم نفی عرض میشود که انگلیس و هم نفی شوروی و هم نفی امریکا بود، امریکا در کنار انگلیس قرار گرفت، به خصوص بعد از قتل رزمارا. خب به تدریج اینها متحد شده، اما امریکایی‌ها شروع کردن به جذب نسل جوان با همون عرض کنم که شعار. برخی دولت مردان باز فکر میکردن امریکا مدافع دموکراسی و مدافع حقوق ملت ایرانه، در حقیقت دزد رو آوردن قاضیش کردن. در مسئله اختلاف با انگلستان امریکا رو آوردن که مثلا مدافع ما باشه، که خب در کنار اون قرار گرفت و روند نهضت ما تا سیه تیر روند پرتلاش و قدرتمند و وحدتگرا و تأثیرگذار بود.
بله همینطور.
از سیه تیر به بعد عوامل و جواسیس انگلیس و عرض کنم امریکا شروع کردن به اختلاف افکنی و برنامه ریزی و انواع اقسام. اگرچه شوروی هم حزب توده حالا آگاهانه ناآگاهانه ابزار اونها شد با اختشاش و تظاهرات و عرض کنم اعتصابات کمک کرد. اما این
آقای
دوره
فرزی ما فقط یک دقیقه فرصت داریم لطفا.
این دوره فعالیت های عرض کنم عملیات چکمه به اصطلاح خودشون یا همون اومدن عرض کنم فعالان ویلور و امثال اینها، که ویلور متاسفانه هنوز ناشناخته مونده، ما اسنادی درباره او داریم که تأثیرگذار بود، حتی از کیم روزولت او تأثیرگذارتر بود. به هر صورت کودتا صورت گرفت و این کودتا یک روز نبود، در حقیقت 25 سال امریکایی‌ها در این مملکت با 35 هزار مستشار حاکمیت کردند و اون غارت‌ها و خیانت‌ها و تأسیس ساواک، حتی به دست گرفتن ارتش، سیستم کشاورزی و ادوین بردن و مسائلی بود که باید
عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای تبریزی عزیز، ما آخر هفته است و در هفته کتاب و کتابخوانی هم هستیم، فقط لطفاً یک کتاب برای آگاهی بیشتر، چون طبیعتاً دانش تاریخ باعث میشه که مردم در حقیقت دوباره تکرار نکنن اون رو و عبرت بگیرن.
من دو تا کتاب رو معرفی میکنم، امیدوارم که عرض کنم شنوندگان، عرض کنم یکی تاریخ معاصر از نگاه امام خمینی، حدود 600 صفحه است، از نهضت تنباکو تا پیروزی انقلاب.
بله.
دوم احزاب سیاسی معاصر از نگاه امام خمینی، از حزب دموکرات تغییرزاده تا سازمان منافقین و حزب توده.
بسیار.
این دو کتاب هم بینش میده، هم آگاهی میده، هم دستهای پنهان نفوذ و سلطه و عرض کنم که حرکت غرق و عوامل.
خیلی ممنونم آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ، از شما. خدا نگهدارتون باشه. راجع به تاریخ صحبت کردیم، راجع به دانش صحبت کردیم، راجع به تیزهوشی صحبت بکنیم. تیزهوشی جبهه مقاومت هم و البته حماس این بود که عملیات خودشون رو مخفی نگه داشتند تا لو نره، چون تجربه تاریخی توی جنگ عرب با رژیم اشغالگر قدس نشون میداد که حتی داماد پادشاه هم میتونه بلغزه و به دشمن اطلاعات بده و مقدمات شکست رو فراهم کنه. اما این بار قضیه توفیر داره و حماس تنهایی و مردانه ماجرا رو آغاز کرد. غزه تنها نیست و دنیا با فلسطین.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید.
به نشانه عشق و ایمان زندگی را سرودی خواهیم کرد در جشن پیروزی قدس شریف. این روزها دعای ماست که گرهگیر امید است. امیدواریم به شکوه و اعجاز مقاومت و درود می‌فرستیم بر همه مظلومان مقاومی که خروششان ریشه در مکتب ارزش‌ها دارد. ما هنوز ایستاده‌ایم، جریان داریم، ایستاده‌ایم، مقاومت می‌کنیم و این است حکایت مردمان همیشه سرفراز قبله نخستین. به قرآن که قدس پیروز.
صدای شهر.
صبح پنجشنبه شما همشهریان عزیز تهرانی به خیر و نیکی انشاءالله. اگر خدایی نکرده خودروی شما داخل تونل ها دچار نقص فنی شد، شماره تلفن 87500 رو به خاطر بسپارید، تماس بگیرید، رایگان خودروی شما رو از داخل تونل ها منتقل خواهند کرد. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که تا این لحظات یعنی حدود ساعت 8:30 دقیقا ترافیک در معابر شهرمون روانه. خدا